در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. گفت ای حسن یوسف دکمه پیراهن تو، دل می شکوفت گل به گل از دامن تو. جز در هوای تو مرا سیر سفر نیست، گلگشت من دیدار سرو و سوسن تو. آغاز فروردین چشمت مشهد من، آغاز فروردین چشمت مشهد من، شیراز من، اردیبهشت دامن تو. هر اصفهان ابرویت نصف جهانم، خرمای خوزستان من خندیدن تو. من جز برای تو نمیخواهم خودم را، ای از همه منهای من بهتر من تو. هر چیز و هر کس رو به سوی در نمازند، ای چشم های من نماز دیدن تو. حیران و سرگردان چشمت تا ابد باد، منظومه دل بر مدار روشن تو. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاجی حیدری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و عرض ادب داریم خدمت مولامون امام زمان ارواح نافدا. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه و عین الله فی خلقه. امیدواریم که جذبه های هدایتیشون، عنایت های ویژه‌شون ان شاء الله شامل حال قلوب یکایی که ما بشه. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت تمام بینندگان عزیزمون، تمام یاران و یاوران همراه سمت خدا. امیدواریم که این مجلس و محفل ما به عنایت ویژه امام از ارواح نافدا ما رو موفق بکنه به گام‌های معرفتی و ولایی بیشتر و تقرب بیشتر به آستان پروردگار و به آستان امام زمان ارواح.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. آرزو می‌کنم در هر کجا که هستید ان شاءالله باغ ایمانتون آباد باشه و زندگیتون پرنشاط. خوشحالیم که روزهای چهارشنبه ما مزین شده و منور شده به نام امام زمان ارواح نافدا. در جلسه گذشته در زیل بحث امام شناسی و مهدی شناسی، در جلسات اخیر شاید به بحث مقام تعلیم و تربیت و تزکیه و حکمت بخشی حضرت شما اشاره کردید و باز هم در ادامه قرار هست که به یکی دیگر از مقام‌های امام زمانمون حاجی حیدری اشاره بکنن. ما خدمتون هستیم ببینیم امروز به کدوم یکی از مقام ها خواهیم رسید ان شاء الله.
یکی از مهمترین مقامات امام از ارواح نافدا که بسیار لازم و ضروری هست که ما به اون توجه بکنیم، با اون مقام ارتباط برقرار کنیم، یک شناخت واقعی نسبت به اون مقام پیدا بکنیم، مقام عین اللهی امام زمان ارواح نافدا هست. در زیارت حضرت حجت در روز جمعه که مورد تاکید بزرگان ما عرفا و اولیاء الله هست، مورد تاکید جناب سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه هست که هر جمعه با این زیارت امام روحی پدر رو زیارت بکنید، و جناب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در ابتدای مفاتیح الجنان آورده این زیارت حضرت حجت در روز جمعه رو. این گونه آغاز میشه: السلام علیک یا حجت الله فی ارضه و عین الله فی خلقه. سلام بر تو ای حجت خدا در روی زمین و چشم بینای خداوند در میان خلق خدا، در میان آفریدگان. عین الله هست امام معصوم، امام معصوم زمان، به این معنا که حاضر و ناظر بر تمام جهان هستی و اتفاقات جهان هستی، حاضر و ناظر بر زندگانی ما، بر اعمال ما، رفتار و گفتار ما، همون گونه که خداوند حاضر و ناظر است با قیومیت خودش، با علم خودش، حکمت خودش در متن زندگی ما حاضر، ناظر، شاهد اعمال ماست. امام زمان ارواح نافدا هم در مقام عین اللهی چشم بینای خداوند در میان آفریدگانه. ما وقتی که میگیم امام معصوم زمان خلیفت الله، جانشین خداوند رحمان در روی زمینه، یه مقام تشریفاتی بدون اختیارات نیست که مثلا یه مقامی داده باشن به یه کسی تشریفاتی بدون هیچ اختیاراتی. وقتی که مقام جانشینی خداوند در روی زمین عطا میشه، اختیارات تام هم عطا میشه. او جانشین خداوند است در روی زمین با اختیارات تام، حق تصرف داره، حق مدیریت داره، حق تدبیر داره، حق هدایت، حکمت بخشی و تزکیه داره. عین الله هست، چشم بینای خداوند است، حق دیدبانی داره. تمام جهان گویا به اذن الله در محل شهود و حضور امام اصف ارواح نافداست. اگر این نکته رو باور بکنیم و در متن زندگیمون جریان و سریان بدیم، یکی از مهمترین عرصه‌های سیر و سلوک در بندگی خداوند رو طی کردیم، میتواند بزرگترین انگیزه ها رو به ما بده در عبادت خداوند و در ترک معصیت. شما در نظر بگیرید تفاوت دو شاگرد، که یکی بدون این که معلم و مربی رو ببینه، بدون این که نظارت معلم و مربی رو بر خودش احساس بکنه، داره تحصیل میکنه، و دیگری شاگرد دیگری لحظه به لحظه
در محضر استاد،
در محضر استاده. یک معلم کاردان مهربان با تجربه لحظه به لحظه او رو زیر نظر داره، لحظه به لحظه داره او رو راهنمایی میکنه، اگر میخواد دچار خطا بشه، دچار حواس پرتی بشه، او رو متوجه میکنه، مراقبت میده، مواظبت میده. تا یه شاگردی که همینطوری داره طی طریق میکنه و یه متنی رو میخواد بخونه، دچار حواس پرتی میشه، آفت میخوره، نمیفهمه متن رو، استادی نداره، راهنمایی نداره که ابهامات براش مشخص بشه، خب مسلما تفاوت از زمین تا آسمان خواهد بود میان موفقیت تحصیلی این دو شاگرد. شما در نظر بگیرید که خداوند متعال امامان پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام رو زیر نظر مستقیم خودش هدایت میکنه، و بعد هدایت و تربیت و تزکیه ما رو به دست اونها میسپاره. اونجایی که امام زمان ارواح نافدا میفرماید نحن ثناء الله والخلق بعد ثناء اونا، ما دست پرورده خداییم، خود خداییم، ساخته و پرداخته خود خداییم، بعد از اون آفریدگان و مردم به اذن الله دست پرورده ما هستن، ساخته و پرداخته ما هستن، زیر نظر هدایت ما و تربیت ما باید ساخته و پرداخته بشن. این مقام عین اللهی که لحظه به لحظه حاضر است در متن زندگی ماست، ناظر ماست، و از اخبار ما، احوال ما، زندگی ما، حتی نیات و خطورات قلبی ما به اذن الله آگاهه.
این سازوکارش چجوری آجای حیدری؟ یعنی مثلا تو بحث تعلیم و تربیت گفتیم که وقتایی با واسطه انجام میشه.
نه.
تو بحث این که امام زمان چشم بینای خداست برای همه ما و فرد فرد ما، یا اینکه نبازم افراد خاص، بقیه مثلا با واسطه این اتفاق صورت میگیره.
به این مقام عین اللهی امام از ارواح نافدا نسبت به تمام جهان هستی و نسبت به تمام آفریدگانه. اما این که عده‌ای این مقام رو باور میکنن، میفهمن، با این مقام ارتباط برقرار میکنن، خودشون رو تحت نظارت، هدایت ها و تربیت های ویژه و مستقیم امام عصر ارواح نافدا قرار میدن، یعنی ظرفیتش رو در خودشون به وجود میارن. امام عصر ارواح نافدا هم دست ولایت و هدایت و تربیتش و نظارت و مراقبتش نسبت به اونها بیشتر باز میشه. اینها در حقیقت اون شاگرد اول های این کلاس هست که به طور مستقیم
توجه ویژه،
توجهات ویژه دارن، به هر حال خطورات قلبیشون، اتصال و ارتباط قلبی و عاطفیشون با ساحت حضرت قوی تره، به تبعش از تربیت ویژه‌ای و هدایت ویژه تری برخوردار میشن و بعد اینها دوباره در سلسله مراتب حجت‌های امام عصر ارواح نافدا بر مردم میشن. اتمام حجت امام زمان روحی فدا در عصر غیبت میشن که شما ببینید امثال شیخ صدوق ها رو اشاره کردیم، شیخ مفید ها رو اشاره کردیم، شیخ طوسی ها، خواجه نصیرالدین طوسی ها، امثال میرزای شیرازی ها تا برسه به حضرت امام ها، اینها در حقیقت اون شاگرد اولهای دانشگاه هدایت، تربیت، حکمت و معرفت هستند که زیر نظر مستقیم امام عصر ارواح نافدا، زیر نظر مستقیم امامان معصوم علیه السلام.
خب این درست
هدایت میشن و ما به واسطه اونها این هدایت ها و نور هدایت و تربیت رو دریافت میکنیم،
دیدن حضرت اعمال ما رو
در با این مقام که هر کدام از ما باید ارتباط برقرار کنیم، یعنی باور کنیم که حضرت ما رو میبینه. شما ببینید مثلا در نظر بگیرید جوانی که در یک خلوتی قرار میگیره، در یک خلوت گناهی، حالا مثلا پای مثلا اینترنت، پای یک فیلمی، پای به هر حال مجلس معصیتی، اگر باور داشته باشد و یک لحظه توجه کند که امام زمان او به عنوان جانشین خداوند رحمان، چشم بینای خداوند در از در وارد میشن و نگاه میکنن او رو، یعنی در معرض نگاه مستقیم امام زمان قرار میگیره، به هر حال حدیث عشق و دلدادگی بین ما و امام زمان برقراره، اما این غفلت ها، این عدم توجه ها، این عدم ارتباط معرفتی ها، اگر امام زمان رو یک لحظه حاضر و شاهد و ناظر بر خودش ببینه، ببینه حضرت گویا وارد شد و داره نگاه میکنه، سریع بساط معصیت رو جمع میکنه، سریع فراری میشه از معرکه معصیت. یکی از اساتید نقل میکرد، یکی از اساتید حوزه میفرمود که من یک شبی خیلی متوسل شدم به ساحت امام زمان روحی فدا، گفتم آقا جان ما یک عمر داریم نوکری شما رو میکنیم، خدمتگذاری شما رو، اما هنوز تو خواب هم جمال شما رو ندیدیم. یه خیلی دلم شکست، گفتم که ما داریم قدم میزنیم، دم میزنیم، تدریس داریم، همه به عشق شما که مرضی رضای شما باشه. یک شب خواب دیدم که در خانه به صدا در اومد، یکی گفت که امام زمان ارواح نافدا تا چند دقیقه دیگه میخوان وارد منزل شما بشن. یه مرتبه دست پاچه شدم، بلند شدم، همینطوری خودم رو آماده کردم، ابتدا آماده شدم، آمدم داخل ایوان، بعد در رو باز کردم، با اف اف در رو باز کردم و اومدم داخل ایوان. میگه که منتظر بودم تا آقا تشریف فرما بشن، یه مرتبه نگاه کردم دیدم فرزندان من پای تلویزیون نشستن و دارن فیلمی رو میبینن که من احساس کردم امام زمان ارواح نافدا تشریف فرما بشن مرضی رضای ایشون نیست. میگه از یک طرف استراب این که آقا دارن تشریف میارن، از یک طرف این که چه بسا مجلس معصیتی برپا شده، گناهی داره میشه، خداپسندانه نیست فضا. میگه از یک طرف نه توان جمع کردن بساط معصیت رو داشتم، نه این که به هر حال مانع بشم از ورود آقا. میگه لحظاتی آقا توی درگاه در حاضر شدن، پشت در وارد نشدن. میگه من جرأت تعارف زدن به حضرت رو نداشتم که وارد منزل من بشید، خوش آمدید، قدمتون روی چشم ما. میگه چون فضا رو فضای معصیت و گناه میدیدم. خدا شاهده جناب شریعتی عزیز، اگر ما این مقام رو باور کنیم که حضرت در تعابیری فرمودن که علم ما، دانش ما احاطه دارد بر تمام احوال شما، بر تمام رفتار و گفتار و نیات شما، اینو اگر باور کنیم یک انگیزه بسیار بالایی خواهد شد در دوری از معصیت و گناه و انگیزه بسیار بالایی در عبادت. در عبادت وقتی میفهمیم که مربی دستورالعمل رو به ما داده، الان ببینید در همین ماه رجب که آغاز فصل بندگی خداوند تبارک و تعالی است، فصل بندگی و زندگی رحمانی یه سرآغازی داره، یه بهاری داره. این فصل بهار بندگی خداوند رحمان سه ماه رجب و شعبان و رمضان.
بله.
در همین ماه رجب یک دعا، یک زیارت و دو دعا از ناحیه امام عصر ارواح نافدا برای ما وارد شده که با این دعاها، با این زیارتها، با اون زیارت هر وقت که به مشاهد مشرفه میرید زیارت کنید، با این دعاها راه مناجات و ارتباط رو با خداوند برقرار کنید. ماه رجب، شعبان و رمضان یک پیوند پر رمز و رازی با ساحت امام زمان ارواح نافدا داره. گویا که حضرت انتظار دارن ما در مسیر بندگی خداوند یک عزم و اراده و جدیت بیشتری نشون بدیم. میبینیم که توصیه های امامان معصوم خیلی بیشتر میشه، راهکار به ما میدن، دستورالعمل به ما میدن، در حقیقت نقشه رسیدن به گنج سعادت رو به ما میدن. اینطور عمل کنید، با این واژه ها ارتباط برقرار بکنید. ببینید در حقیقت یک گونه انگار میخوان ما رو مشخص میشه ما تحت نظارت اونها هستیم، تحت مراقبت اونها هستیم، به شرطی که ما باور کنیم و ارتباط برقرار کنیم. اگر این نظارت رو باور بکنیم، مسلماً با این زیارت ها و دعاها ارتباط بیشتری خواهیم داشت. میبینیم یک مربی و معلمی که داره به ما دستورالعمل میده، میگه این گونه عمل بکنی، خودش هم داره حاضر و ناظره که ما تا چه حد حساسیت نشون میدیم، تا چه حد عمل میکنیم. این نگاه رو باید داشته باشیم. خیلی از شهدای ما به این مقام رسیدن که هفته گذشته انتهای اشاره‌ای کردیم در بحث حکمت، راهکارهای عملی رسیدن به حکمت، مطالعه سیره حکما، اولیا و عرفا. و بعد اشاره کردیم که شهدای ما به تعبیر حضرت امام وصیت‌نامه هاشون، تفکر در اون نوع نگرششون و وصیت‌نامه هاشون گاهی بالاتر از 50 سال عبادت، تفکر در سیره شهدا، وصیت‌نامه شهدا، گفتار و رفتار شهدا میتواند ما رو موفق بکنه و پیش ببره در بندگی خداوند، معادل 50 سال عبادت که تأکید فرموده بودن. یا مقام معظم رهبری میفرمایند که شما نگاه میکنید اون راهی که 100 ساله باید یک عارف، یک زاهد طی بکنه، شبخیزی ها، تهجد ها، نماز شب ها، میبینیم که یه مرتبه جوون ما در طول 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال در جبهه ها طی کرده، به یک نگرش بسیار عمیق عارفانه و عاشقانه رسیده. وقتی که دقت میکنیم در سیره شهدا، میبینیم با ساحت امام عصر ارواح نافدا اینها یک ارتباط ولایی عمیق برقرار کردن. حضرت رو پدر مهربان خودشون دریافتن، او رو در مقام معلمی و مربیگری خودشون دیدن، حضور او رو، نظارت او رو،
او رو شاهد و ناظر
بر، او رو شاهد و ناظر بر تمام اعمال دیدن. شهید حکیم و عارف حماسه‌ساز ما شهید چمران اتفاقا در نوشته‌هاش که حضرت امام فرمود نوشتجات و وصیت‌نامه‌های شهدا معادل 50 سال عبادت، یک مصداقش نوشتجات شهید چمرانه. ایشون اتفاقا برای همین مقام عین اللهی امام زمان ارواح نافدا تأکید میکنه و بعد میفرماید این تعابیر از ایشونه، میفرماید که او پیروان خود را رها نکرده، به دست هواها نسپرده و مراقب آنهاست. اگر به آنها ناراحتی برسد قلب مبارکش به درد می آید، چون که می بینه حوادث زندگی آنها. اگر خوندیزی ناحقی در جایی صورت بگیرد حضرت ناراحت می شود. آن بزرگوار مراقب است و با تمام وجود می کوشد تا تحول نفسانی رو در این امت و این مردم به وجود بیاورد. اگر جوانان ما در اعتقادشان به خود بقبولانند که امام زمان در میان آنها زندگی میکنند، شاهد اعمالشان است، رفتار و زندگی و فداکاری و مرگ و حیات آنان تغییر کیفی پیدا میکنند، چه بسا جهش بزرگی در حرکت تکاملی جوانان ما به سوی مدینه فاضله ایجاد شود. جوانان ما شاید برای لحظاتی یا روزهایی درباره وجود مبارکش فکر میکنند، اما بعد او را به فراموشی می سپارند. ببینید یاد حضرت، چون که حضرت می فهمند ما لحظه به لحظه احوال شما رو زیر نظر داریم و به یاد شما این دیگه.
ولا ناسین لذکرکم،
مرحبا، ولا ناسین لذکرکم، هرگز ذکر شما رو، یاد شما رو از خاطر نمی برید. هر چی هست غفلت از ماست. نزدیکتر از قلب منی با من محجور، دوری ز من است و ز تو ما را گله این نیست. دوری از ما، حجاب های غفلت از جانب ماست، و یعنی او هر آن و هر لحظه متوجه ماست. و چه بسا جهش بزرگی در حرکت تکاملی مردم ما و جوانان ما به سوی مدینه فاضله ایجاد شود. ما امام زمان را به صورت اسطوره‌ای در تاریخ به شمار آورده ایم. این اشتباه محض است. امام زمان در میان ما حضور دارد. هر عملی که انجام می‌دهیم می‌بیند، می‌شنود. روزی که مردم ما به این اعتقاد برسند و آن را لمس کنند، بزرگترین جهش‌ها و تحول‌ها در راه تکامل زندگیشان به وجود خواهد آمد و این قدم اصلی برای تسری در ظهور حضرت است. ببین به چه دیدگاه عمیقی شهید چمران رسیدند. گویا این بزرگوار با مقام عین اللهی حضرت، با مقام وجه اللهی حضرت، با مقام معلمی و مربیگری حضرت یک ارتباطی برقرار کردن. در لحظه لحظه زندگیشون حضرت رو حاضر و ناظر دیدن. این میشه که وقتی که پذیرفته میشن در دانشگاه برکلی آمریکا و میخوان برن، مادرشون بهشون یه توصیه‌ای میکنه، صدا میزنه که مصطفی، شیرم رو حلالت نمی کنم اگر در طول این سفر مرتکب معصیت بشی و از راه رضایت خداوند رحمان و امام زمان خارج بشی. مصطفی راهی آمریکا میشه. با تلاش و مجاهدت علمی خودش در جمع 5 دانشمند برتر جهانی در رشته خودش فیزیک پلاسما موفقیت کسب میکنه. تمام جهان و دنیا به او رو میاره. اما لحظه ای از این مسیر خارج نمیشه. لحظه از آرمان‌های الهی، رحمانی و مهدوی خودش دست بر نمی‌داره. عاقبت هم یه مرتبه می‌بینیم پشت پا می‌زنه به تمام پیشنهادهای پر زرق و برق دنیایی که اونجا بهش می‌شده و پا میشه میاد در لبنان، در کنار مظلومان و ستمدیدگان لبنان، در جبهه ستیز با صهیونیست و دشمنان امام زمان ارواح نافذه. بعد از سال‌های سال که بر می‌گرده به ایران، مادرش ازش می‌پرسه که مصطفی با اون توصیه من چیکار کردی؟ یه جمله عجیبی داره شهید مصطفی چمران. می‌فرماید که مادر، در طول این سالها، حالا به دل به هر حال آمریکا و جلوه‌های پر زرق و برق شیطانی، می‌فرماید در طول این سالها نه تنها گناه و معصیت نکردم، حتی اندیشه گناه رو به ذهنم راه ندادم. چه کسی میتونه به این مقام برسه؟
چون همیشه خودشو در محضر امام زمان،
در محضر خداوند رحمان و در محضر خلیفه الرحمن امام زمان. اون جمله معروف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که چمران ها رو پرورش داد، نگاه عرفانی حضرت امام این چمران ها رو پرورش داد، که فرموده بودن که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. حالا تعبیر دیگه‌اش میشه عالم محضر، محل حضور، نظارت و مراقبت جانشین خداوند رحمان در میان ماست. در محضر امام زمان معصیت نکنیم. ما حاضر میشیم امام زمان در مجلس و محفل ما حاضر باشه، ما رو ببینه، این رو باور کنیم و طرف معصیت بریم، خودمون رو جمع جور میکنیم، مراقبت میکنیم. اینه که مراقبت ها، مواظبت ها، انگیزه ها، عزم ها و اراده و جدیت ها نسبت به عبادت و دوری از معصیت با این باور، با این باور به حد اعلای خودش میرسه که عین الله هست در میان ما، چشم بینای خداوند در میان ما.
حاجی حیدری، حالا تو بحث شهود قیامت هم قبلا بحثش رو کردیم، اگر ما حالا از روی غفلت، از روی جهل، خدای نکرده مرتکب اشتباه، مرتکب گناهی شدیم و این حاضر بودن امام زمانمون رو ندیدیم، امام زمان علیه ما شهادت میدن روز قیامت؟
ببینید، یکی از مقامات دیگری که با این مقام عین اللهی ارتباط برقرار میکنه همین مقامی که شما اشاره کردید، مقام شاهد بودن، شاهد اعمال بودن. وقتی که یک وجود مقدسی شد چشم بینای خداوند در میان آفریدگان، در روز قیامت هم به عنوان شاهد اعمال شهادت میده بر اعمال و رفتار ما. اینجا نه این که علیه ما شهادت بده، عملا داره وقتی که حالا در باب عرضه اعمال، باب دیگری که با این مقام ارتباط برقرار میکنه، این که اعمال ما به صورت روزانه در بعضی روایات داریم، در بعضی روایات داریم به صورت هفتگی، در به صورت ماهیانه، به صورت سالیانه، که هیچ کدام اینها با هم منافاتی نداره، همه با هم میتونه باشه. مانند این که مثلا یک گزارش کاری میخواد بده یک کسی به رئیس خودش، هم گزارش کار روزانه رو هر روز در پایان کار میده، بعد یک گزارش کار هفتگی میده، بعد گزارش کار ماهیانه، در انتهای سال هم گزارش کار سالیانه. هیچ منافاتی با هم نداره. اعمال بندگان عرضه میشه به ساحت امام زمان ارواح نافذه. در روایت داره حضرت نگاه میکنن، میبینن اگر عبادتی انجام شده و رضایت خداوند رحمان بوده، حضرت شکرگزاری و سپاسگزاری میکنن، گویا آبروی امام زمان آبروی ماست، آبروی ما آبروی امام زمان ارواحنا فداست، و با دعای خیرشون بدرقه راه ما میکنن که ما موفق تر بشیم در مسیر بندگی و اطاعت و عبادت خداوند.
یعنی اعمال خوب ما لبخند رضایت حضرت رو به دنبال داره.
قطعاً. و بسیاری از توفیقات ما بسیاری از توفیقات ما به خاطر اون دعای خیر امام زمان روحی فداست که بدرقه راه ما میشه. یه کار خیلی کوچکی میکنید حضرت میبینن، بعد دعای حضرت بدرقه میشه که ما موفق تر بشیم در مسیر هدایت و نورانیت پیشتر میریم. و یا این که وقتی میبینن که گناهی سر زده، از به هر حال کسی که در دایره اسلامه، در دایره شیعگی، در دایره محبت و ولایت خداوند رحمانه، حضرت ناراحت میشن، قلبشون به درد میاد، اما برای او استغفار میکنن، برای او طلب آمرزش و مغفرت میکنن. داره حضرت نیمه شبها اشک اصلی حضرت و اضطرار اصلی حضرت به خاطر گناهان ماست. استغفار اصلی حضرت در قنوت نماز وترشون، در نماز شبشون، در مناجات های سحرگاهیشون، قربونشون بشیم، همه بدرقه راه ماست که ما از لغزش ها و ریزش ها دور باشیم و به سمت اطاعت و بندگی خداوند حرکت بکنیم. ببینید همین میشه مصداق در حقیقت عین اللهی حضرت، هدایت به امر حضرت، هدایت به امر حضرت.
اینجا خیلی مقام پر برکتیه برای همه ماها.
قطعاً اصلا ما بدون عنایت ویژه حضرت، دعای خیر حضرت، استغفار حضرت و اون نظارت و مراقبت حضرت بر اعمال و رفتار ما، اصلا نمیتونیم در مسیر بندگی حضرت حق پیش بریم. درسته ارتباط مستقیم با مصطفی حضرت قطع شده و حضرت در پس پرده غیبت هستند، اما نور هدایتشون، نور حکمت بخشیشون، نور تزکیه و تربیتشون در حقیقت به قلوب ما میرسه. میگه شخص او در میانشون، او شخص رو نمیبینن، یعنی حضور فیزیکی او رو نمیبینن، اما نور هدایتش در قلب اهل ایمان حاضره، ناظره، و همون نور هدایت پیش میبره، همون نور هدایت پیش میبره. حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه که در حقیقت یکی از عرفا و اولیاء الله و مراجع بزرگیه که با دست هدایت و تربیت ویژه امام اثر بهان فدا تربیت شده و حجتی شده بین ما و امام زمان، کلامش بر ما حجته، ایشون گاهی میفرمودن که از ما نخواستن که دنبال دیدار و ملاقات با امام زمان باشی، یعنی اصالت ندادن که هر کس مثلا رسید به دیدار، این به مقصود رسیده، هر کس نرسید، این مقصود نرسیده. هرچند که این اشتیاق در وجود هر اهل ایمانی هست که محضر معلم آسمانی خودش، مربی رحمانی خودش، پدر مهربان خودش رو درک بکنه و ببینه، اما فرموده بودن وظیفه و تکلیفی نسبت به این نداری، وظیفه و تکلیف ما نیست دیدار حضرت. و بعد فرموده بودن اما توجه به این نکته که حضرت لحظه به لحظه ما رو میبینه و لحظه به لحظه حاضر و ناظر اعمال و رفتار ماست، باور این مطلب برای ما اصالت داره
و این سازنده است،
نهایت درجه سازندگی رو در مسیر سیر و سلوک داره، در مسیر تهذیب تزکیه نفس داره، که ما بدانیم حضرت داره ما رو میبینه، اعمال ما، رفتار ما، عبادات ما، خدای نکرده گناه و معصیت ما، همون لحظه حضرت داره میبینه و بعد هم به صورت رسمی در نامه اعمال و عرضه اعمال به محضر حضرت در حقیقت ارائه میشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه جملاتی رو میدیدم ازشون، میفرمودن خوف، فرمودن در صحیفه نور هم هست، فرمودن خوف و حراس اصلی من از آن است که وقتی اعمال ما رو به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه به محضر امام زمان روحی فدا عرضه میکنند، حضرت خجالت زده بشه در محضر خداوند رحمان، چون که ما امت او هستی، ما فرزندان او هستی، فرزندان معنی، فرزند یه خطایی میکنه پدر خجالت زده میشه، از هم میرن گریبان پدر رو میگیرن، این فرزند تو این خطا رو جو. فرموده بودن که ترس و حراس هم از اینه که وقتی اعمال و رفتار و گفتار ما عرضه میشه به محضر امام زمان، حضرت شرمنده بشن در نزد خداوند، خجالت زده بشن در محضر پروردگار. آیا اینانن شیعیان من؟ اینا الان پیروان من؟
یعنی در واقع شرمندگی امام زمانمون رو در محضر خدا نخواهیم.
قطعا. و این وقتیه که ما مقام عین اللهی حضرت رو باور کرده باشیم. چشم بینای خداوند در میان ما، حاضر، ناظر در میان ما و لحظه لحظه زندگی ما. تو حاضری در لحظه لحظه زندگی ما، در نفس کشیدن ما، در نشستن ما، برخواستن ما، در هر پگاه و نگاه ما و در جرفنای نماز و نیاز ما. ای وجه خدا، ای حاضر و ناظر در همه جا. امیدواریم که این معرفت و شناخت رو به ما بدن، به این باور برسیم و این ارتباط معرفتی و ولایی رو با ساحت امام زمانمون برقرار بکنیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. گفت شیعه آخر الزمان رو همین بس که مراد و محبوبش از او یاد بکند که همون بلا ناسین علی ذکرکم، و ما از مراد و محبوب خودمون غافل باشیم و هیچ از او یاد نکنیم. انشاءالله لحظه به لحظه لحظات زندگیمون قرین یاد حضرت باشه انشاءالله.
یاد یه دو بیتی افتادم، این اشاره زیبای شما فرمایید شیعیان مهدی قریب و بیکس است، معصیت محض خدا دیگر بس است. شیعیان مهدی قریب و بیکس است، چیزی که او رو تنها و قریب میکنه، او رو خجالت زده در محضر پروردگار میکنه، گناهان و معصیت های ما. شیعیان مهدی قریب و بیکس است، معصیت محض خدا دیگر بس است. ای که داری ادعای شیعگی، بندگی کن.
بندگی کن. خیلی خوب. دو تا نکته مهم در واقع از صحبت های آجاها من فقط یه اشاره بکنم بهش، و اون همین که حالا که پرونده اعمال ما عرضه میشه، دنبال شرمساریه و شرمندگی امام زمان در محضر خداوند متعال نباشیم، و دوم این که با اعمال خوبمون دنبال رضایت و لبخند رضایت حضرت باشیم
و دعای خیر
و دعای خیر ایشون و استغفارهای ایشون. خیلی خوب، به قرار روزانمون میرسیم. امروز صفحه 328 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 73 تا 81 سوره مبارکه انبیا در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله با احترام همراه شما و در کنار شما، و چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح مادر امام زمانمون که انشاءالله به این واسطه توجهات حضرت شامل حال همه ما بشه. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما، اینجا سمت خداست.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. یک نکته از این صفحه نورانی حاجی حیدری بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو خدمتتون باشیم.
همین واژه های ابتدایی صفحه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا،
بله
این آیه اولی که آورده شده ارتباط برقرار میکنه با ساحت امامت و ولایت. البته اشاره داره به حضرت ابراهیم و فرزندانشون حضرت اسحاق و یعقوب، این سه نفر که خداوند متعال میفرماید اونها رو امامانی قرار دادیم علاوه بر مقام نبوت، مقام امامت هم بهشون دادیم که با مقام امامتشون یهدونه به امرنا، هدایت میکنن به امر ما. حالا اینجا رو مفسران قرآن با استفاده از روایات میفرماین مقام امامت بالاتر از مقام نبوت و به بعضی از پیامبران برگزیده الهی علاوه بر نبوت مقام امامت هم داده شد. مقام نبوت در حقیقت ابلاغ پیام است. نبی کسی است که یتحمل النبع، خبر رو، اخبار رو، آگاهی ها و دانش الهی رو دریافت میکنه
و منتقل میکنه.
یعنی راه رو از شاه نشون میده، ارائه طریق میکنه، دستور العمل میده، میگه میخواید به خدا برسید، این راه، این شاهه.
خب
این نبیه، پیامبره. اما اونایی که به مقام امامت میرسن اینها کسانی هن که به عنوان یک مربی و معلم همه جانبه میان دستگیری میکنن، مثل اینکه دست بنده رو بگیرن و همراه خودشون بکشانن در مسیر بندگی خداوند. این میشه مقام امامت، مقام رهبری. دست رو میگیره، همراه خودش میکشونه، میگه از اینجا دنبال من بیا، دنبال من بیا. این میشه مقام امامت که بالاتره. حالا در رابطه با امامان معصوم یک مقام هم همون مقام ارائه طریق رو دارن که برنامه هایی به ما میدن، راه رو از شاه نشون میدن، آگاهی های لازم رو به ما میدن.
بله.
اما یک مقام ایصال الی المطلوب دارن، یعنی دستگیری میکنن و به مقصد میرسونن. وقتی ببینن داره دچار لغزش و ریزش میشه از مسیر مستقیم حق، او رو دستگیری میکنن
با ولایتی که دارن،
با ولایتی که دارن. اگر افتاد و زمین خورد زیر بغلاشو میگیرن، بلندش میکنن، دوباره بهش حرکت میدن. اون ارتباط ولایی عاطفی و معرفتی که بین ما و امام معصوم زمان برقرار میشه در حقیقت دست هدایت به امر امام زمان رو باز میکنه
و ما رو به مقصد میرسونه.
یه مثال قشنگی زدن بعضی از محققان و پژوهشگران ارجمند، فرمودن شما در نظر بگیرید که مثلا یک خیابانی در دو طرفش نورافکن‌هایی هست.
بله.
که راه رو در شب روشن میکنه، در شب ظلمانی میخوای از این خیابان رد بشی. یک بار این نورافکن‌ها فقط نورافشانی میکنه، خب شما در حقیقت خیلی باید مواظب و مراقب باشی، تو بیراهه نزنید. بد نشون داده، راه رو نشون داده، اما دست خودت باز که مثلا تو بیراهه نری، کجراهه نری، توی دست انداز نیفتی. اما یک بار شما تصور بکنید که به این نورافکن‌ها یک خاصیت مغناطیسی هم داده بشه، یک میدان مغناطیسی ایجاد بشه که رهروان این خیابون رو، ماشین‌هایی که رد میشن، اصلا نگذارند که از مسیر خارج بشن،
جلو انحرافشون رو بگیره،
جلو انحرافشون. مثل برادهی که در میدان مغناطیسی قرار گرفته نمیتونه از این دایره مغناطیسی خارج بشه. این در حقیقت اولی نورافشانی بدون اون خاصیت جذب مغناطیسی میشه مقام نبوت که داره راه و چاه رو نشون میده، داره روشن میکنه مسیر رو. اما دومی میشه مقام امامت یعنی در یک میدان مغناطیسی جاذبه ولایت و امامت قرار میگیری، یک عاطفه، یک عشق، یک محبت، یک معرفتی که نمیگذاره تو از اینجا خارج بشی. اگر هم زمین خوردی، همون محبت و عشق، همون معرفت تو رو بلند میکنه. یه یا علی میگی بلند میشی، یه یا مهدی میگی بلند میشی، یه یا حسین میگی توبه میکنی برمیگردی و دوباره ادامه میدی مسیر رو.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله دستمون هرگز از دست ولایت حضرت جدا نشه. لحظات پایانی برنامه امروز هست، یک سفره‌ای گسترده شده برای بندگی به وسعت ماه رجب و امروز هم حاجی حیدری می‌خواین لحظات پایانی رو اختصاص بدن به فضیلت این ماه و مناسبت‌هایی که پیش رو هست.
ماه رجب رو رجب العصب میگن، یعنی ماهی که رحمت و مغفرت و آمرزش الهی سرشار و ریزان بر ماست. خدا کند که ظرف وجود ما حجم داشته باشه، بزرگ باشه،
و خدا کنه چتر دستمون نگیریم زیر این بارش رحمت.
چتر یعنی همون حجاب های غفلت و معصیت دیگه، زیر چتر خودمون رو قرار میدیم و ظرف وجودمون رو وارونه نگرفته باشیم، ظرف وجودمون بزرگ باشه و بتونیم زیر این باران رحمت انشالله دریافت کنیم بهترین کرامت ها و انعامات پروردگار رو. میگه در روز قیامت یکی از نداهای از جانب پروردگار این عین رجبیون، کجایند کسانی که ماه رجب رو بزرگ داشتن، بندگی کردن در ماه رجب، یه بندگی ویژه‌ای. گفتم بهار بندگی است، سرآغاز فصل بندگی است، سه ماه رجب و شعبان و رمضان. بزرگان عرفا و اولیا میگن ماه رجب ماه تخلیه است، ماه شعبان ماه تحلیه، ماه رمضان ماه تجلیه. این سه مرحله‌ای که در عرفان و اخلاق عملی باید طی بکنیم. ماه تخلیه یعنی چی؟ یعنی شما یه مرتبه یک حوض آبی، استخر آبی داری، میبینی آبش کدر شده، کهنه شده. خب اول باید آب رو عوض بکنی، آب رو باید تخلیه بکنی. ما وجودمون ظلمانی شده، غفلت گرفته، غبار معصیت گرفته، ابتدا باید تخلیه بشیم از اثر گناهان. ماه تخلیه است. نگاه بکنید ذکر ویژه‌ای که خیلی تأکید شده ذکر استغفاره. یعنی در ماه رجب با استغفار، با توبه و بازگشت به سوی خداوند داریم اثر گناهان رو از بین میبریم، این ظلمت رو داریم تخلیه میکنیم از وجودمون. دوم روزداری ماه رجب فراوان تأکید شده. میفرماید که کسی که در ماه رجب یک روزش رو روزه بگیره از جهنم دور میشه و بهشت الهی نزدیک میشه، یک روزش رو حتی. که در همون روایتی که میفرماید عین الرجبیون، کجایند کسانی که ماه رجب رو گرامی داشتن، میگه یه عده‌ای برمی‌خیزن از میان انبوه اهل محشر، یه عده کمی بلند میشن که نور جمالشون و چهرهشون تمام صحرای محشر رو روشن میکنه.
اینو کیا هستن؟
بعد تاجهای عزتی بر سرشون میگذارن، هزار فرشته سمت راست، هزار فرشته سمت چپ، اونها رو ندا میاد از جانب پروردگار، خطاب به اونها، ای بندگان من، ای کنیزان من، به عزت و جلالم سوگند که شما رو به جایگاه عالی و مقام گرامی و عطایای فراوان میرسونم و بعد زیرا شما داوطلبانه برای من در ماهی که من بزرگش داشتم روزه گرفته اید. روزداری ماه رجب، اون خطاب عین الرجبیون، خطاب به کسانی که در ماه رجب روزه گرفتن. اجباری هم که نیست، تکلیف نیست، واجب نیست، از روی عشق و محبت الهی و اینکه ماه بندگی خداوند هست. پس خطاب به فرشتگان میفرماید فرشتگان من، بندگان و کنیزانم رو به بهش داخل کنید. و بعد امام فرمودن، معصوم فرمودن این پاداش برای کسانی است که یک روز، حتی یک روز از ماه رجب رو روزه گرفته باشن. ما لیلة الرقائب رو در پیش داریم، فردا شب لیلة الرقائب که جزء اعمال و آدابش روزداری پنجشنبه اول ماه رجبه، یعنی مثل فردا.
بله.
و در حقیقت لیلة الرقائب شب جمعه اول ماه رجبه. رقائب از رقیبه دو معنا داره، یکی به معنای آرزو، میل و رغبت شدید، یعنی شبیه که انسان میتواند به آرزوهای خودش برسه اگر که از راه بندگی خداوند رحمان وارد بشه، اگر دم کت خدا رو ببینه. قدیمی ها جناب شریعتی گاهی این مثال رو زدن، میگفتن دم کت خدا رو ببین ده و بچاپ.
بله.
اما حقیقتش اینه دم خدا رو ببین، دم خدا رو ببین، دلا رو بچاپ. یعنی اگر دم خدا رو دیدی، دلها هم با تو هم نوا میشه، محبت ها میاد، اصلا کائنات، دل و عالم، قلب کائنات. بله. و عالم با تو همراه میشه و برای تو میتپه. دومی هم به معنای رقیبه، به معنای پاداش، بخشش و عطای فراوان الهی است. پیوند این دو معنا این میشه: اگر کسی فردا شب رو طبق اون دستور گنجی که بهش دادن، گنج رسیدن به آرزوها، به رغبتها، به تمناها، طبق اون دستور گنج و نقشه گنج پیش بره، که میفرماید روز پنجشنبه اول ماه رجب رو مثل فردایی رو روزه بگیره، نماز مغرب رو بخونه، بین نماز مغرب و عشا 12 رکعت نماز، 6 تا 2 رکعت نماز مثل نماز صبح، که حالا در هر رکعتی 3 مرتبه نانزن و 12 مرتبه سوره توحید رو داره، طبق همون دستور العملی که جناب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح الجنان آورده، در حقیقت این رو اجرا بکنه، بعد آثار و برکات بسیار فراوانی داره. یک اثرش آمرزش گناهانه، یک اثرش اینه که راحت شدن شب اول قبره، که داره در همون شب اول قبر یک چهره زیبایی میاد سراغ او، میگه من زیباتر از تو، خوشبوتر از تو، خوشبیانتر از تو ندیده بودم. میفرماید این حقیقت نورانی همون عملیه که انجام دادی، پنجشنبه ماه رجب رو روزه گرفتی، شب رو این نماز رو خوندی بین نماز مغرب و عشا، من یک سر انیس و مونس تو خواهم بود حتی در صحرای محشر تا با تو وارد بهشت بشم. یه نتایج بسیار بالایی داره. اما نقشه گنج رو باید درست بریم ما. مثلا شما نقشه گنج رو میگه 100 متر برو بکن به گنج برسی، یکی بگه من 99 متر میرم میکنم به گنج نمیرسم،
110 متر بکنم
میشه 10 متر برم. افراط و تفرید نه، دقیقاً اون دستورالعملی که دادن ان شاء الله میرسیم به آرزوها و تمناها و دعاها و درخواستهامون. و البته این نکته رو هم باید توجه بکنیم، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا استجابت قطعیه. اما معنای استجابت رو ما باید بفهمیم، طبق حکمت و مصلحت الهی اجابت میشه. گاهی مصلحت از این اون چیزی رو که خواستیم در اون زمانی که خواستیم به سرعت بهمون میدن، گاهی مصلحت ما نیست یکم با فاصله زمانی میدن، گاهی مصلحت و حکمت الهی نیست. استجابت به این معناست که صدها برابر اون چیزی که خواستیم به حساب آخرتیمون میریزن، به حساب بانک آخرتیمون میریزن برای ابدیتمون. توجه داشته باشیم معنای استجابت به این معنا نیست که عیناً هر آنچه را که خواستیم در اون زمانی که خواستیم خداوند رحمان به ما عنایت بکنه، یعنی جای خدا و بنده که عوض نمیشه، که ما نمیخوایم خدایی بکنیم، اینو باید بدی. اگه ندی بعضیا گاهی تو پیامک ها می نویسن اگه دیگه حاجت هم داده نشه قهر می کنم
من چنین می کنم و چنان می کنم.
این مثل اینکه جای خدا و بنده داره عوض میشه. خداوند رحمان طبق حکمت، طبق مشیت و مصلحت خودش وعده داده این شبیه که بخشش من، مغفرت من، کرامت من بی پایانه، فراوانه
و زیاد می بخشد
و زیاد و مورد بخشش آمازه شده.
فقط خیلی کوتاه چون لحظات پایانه، اونهایی که از استحباب روزه گفتید، اونهایی که نمیتونن بنا به دلایلی حالا موجه و شرعی روزه بگیرن چیکار بکنم؟ نیت روزه اگر بکنم دوست داشته باشن،
همین که تمنای روزه رو داشته باشن، آرزوی روزداری ماه رجب رو داشته باشن، انما الاعمال بالنیات اینجا جلوه پیدا میکنه،
از اون برکات شاملشون میشه.
و در کنارش اذکاری که وارد شده، ذکر استغفار 1000 مرتبه، ذکر لا اله الا الله 1000 مرتبه، ذکر استغفار، با این ذکرها جبران بکنن.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. ما رو هم دعای خیر خودتون فراموش نکنید، ما هم دعاتون میکنیم، زمینه که بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. تا روز شنبه خداوند پشت و پناهتون باشه انشاءالله. آقا ممنون، سپاسگزارم.
سلام 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 سلام
سلام
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان. تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.